بودش که کارگردانش خانم مردی برومن بودن که خیلی گل کرد بین افراد کوچک و همچنین افراد بزرگسال. دست شما درد نکنه. از برنامه زیباتون سپاسگزارم. شنونده روشندل شما و دوستدار برنامه بسیار زیباتون متشکرم.
بله، سپاس از همراه همیشگی برنامه سرکار خانم قلی‌زاده. البته من توضیح بدم که خونه ما در بزرگه و شهر موشا انیمیشن نبود، عروسکی بود. ما مشخصا به انیمیشن یعنی کارتون.
آره، اتفاقا آقای محمودی که دیگر از دوستان هم پیامک برای ما دادن، نوشتن صادق هستم از تهران، از کارشناس برنامه سوالی داشتم، آیا فیلم های عروسکی هم میشه توی گروه انیمیشن قرار داد؟
که خودش قصه عروسکی قصه دیگه است که البته در سینمای امروز دنیا دیگه یواش یواش داره کم رنگ میشه.
یه برنامه را اساس بدیم به این فیلم های عروسکی.
حتما با کمال.
با سلام، دوستی هستم از قشر راننده. میخواستم یه تشکر خیلی خیلی خاص کنم از این آقای بهرام عظیمی. اگر تو این چند سال یک نفر کارگردان اومد و توی رسانه یه چند تا حرف درست پرمغز زد، این آقای عظیمیه. من دستشو میبوسم، واقعا من ازش ممنونم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. زنده باشین، خدا نگهدار.
و اما پیامک های شما. 990-8246 نوشتن فیلم 1500 آقای عظیمی که همین الان گفتگو کردید. آقا شهاب از پیروزی نوشتن مدرسه موش ها. که ما گفتیم که فیلم های عروسکی جز انیمیشن به حساب نمیان، درسته؟
و در سینمای امروز دنیا فیلم های عروسکی فیلم های در واقع نیمه زنده هستن، یعنی با کاراکتر انسان و عروسک، اونم کامپیوتری عروسکش.
بسیار عالی. هاشمی از مشهد نوشتن که انیمیشن فیلم فیلشا، کارگردانش هادی محمدیان. نوصد و سی و سه هفته دو سی چل و دو پیامک ارسال کردن و نوشتن فیلشا هادی محمدیان. آقا ساسان از تهران برای ما نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون، فیلشا هادی محمدی. ۹۳۵-92-01 پیامک فرستادن و باز هم به همین فیلشاه اشاره کردن که کارگردانش هادی محمدیان هستند. دوست دیگر نوشتن ممنون از برنامه خوب اوان هنر، تا قبول تئاتر شما هم قبول، انیمیشن مدرسه موشها کار خانم مرزی برومند عبداللهی از جاورسیان که ما اشاره کردیم.
خانم یا عبداللهی عزیز، آره. خیلی ممنون. شهر موشها انیمیشن نیست، فیلم عروسکی.
آره. دوستگری با شماره 918-8138 هم نوشتن شاهزاده روم هادی. آقای قاسم رنجبر از تهران نوشتن با سلام، فیلشا اثر آقای هادی محمدی. سید علاء سیادت نوشتند فیلشا ساخته ی هادی محمدی. آقای خانم طبقی باید باشند، ایشون هم به فیلشاه اشاره کردن با کارگردانی هادی محمدی. ۹۱۲-۳۵-۵۲ نوشتم با سلام فیلشاه، اثر آقای هادی محمدی. ۹۱۵-۵۲-۹۹ هم به فیلشاه شد. آقای نعمتی نوشتند، آقای نعمتی هستم از شهر جدید، با سلام فیلشاه، کارگردان آقای هادی محمدی. شما همچنان فرصت دارید پاسخگوی این پرسش باشید که پرفروشترین فیلم انیمیشن تاریخ سینمای ایران کدام فیلم هست و کارگردانش رو، اسم کارگردانش رو حتما قید بفرمایید، از طریق شماره پیامک برنامه 3075 به ما منتقل بکنید یا زنگ بزنید به این شماره 3391-41-41.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار همین یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که یاده نیست که میخواستم دیگه بر نگردم.
آه 20 روز گذشت.
ارغبان هنر،
غلام این تیپ خفنتم، یه ریشیم بینه
خاک سر سیبیلو که ایزدی
مهاجونو که کن
کلاگیسه
ردیف 107.5 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه.
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بدو گیلو شکل با برگو میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شدی رفتی، او از او بر اومد که بازار عربا. حال بگذاریم.
از شنبه تا چهارشنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری و موسیقی.
چه عجب عزیز آقا، اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا به فکر خوشگلی بشدی؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو میدونه، این رنگا تو خارج پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم، من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
رادیو نمایش.
ساعت و لحظات خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند برنامه ارغوان هنر آرزو میکنیم. خیلی متشکریم که همچنان ما رو تنها نذاشتید و همراه ما هستید و شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر در این عصر شنبه. در مورد انیمیشن صحبت کردیم، خیلی از ابتدای برنامه تا الان به وضعیت انیمیشن پرداختیم در کشورمون، آسیب شناسی کردیم تا حدودی. بله. حالا یه بخشی از صحبت‌ها در این زمینه باقی مونده، اما قبل از اینکه صحبتمون رو در استدیوی برنامه دنبال بکنیم، آقای محمودی مهمان محترمی داریم که پشت خط ارتباطی ما هستند، آقای اشکان رهگذر. ایشون کارگردان فیلم انیمیشن سینمایی آخرین داستان هستند.
آخرین داستان یکی از انیمیشن های بسیار بسیار خوب بود که در 37 جشنواره ملی فجر روی پرده رفت. 3-4 تا انیمیشن پارسال در جشنواره نمایش داده شد که حالا دو سه تاشون واقعا همونطور یک بهرام عظیمی هم که گفت واقعا کیفیت آنچنان نداشتن و من متعجب بودم که واقعا چرا حالا در جشنواره نمایش داده شدن، اما انصافا آخرین داستان یه انیمیشن شسته رفته و خوبیه، بر مبنای یک قصه ایرانی ساخته شده. بله. بسیار ساختار خوبی داره و واقعا خود من بی صبرانه منتظرم که بیاد اکران عمومی بشه که واقعا تشویق کنیم ببینن. حالا
گفتگو میکنیم با ایشون و از موفقیت‌هاشون هم برای ما میگن که چه کارها کردن که تونستن فیلمشون اینقدر موفقیت‌آمیز باشه. آقای رهگذر، اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر عالی به خیر باشه.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. شما هم عصر خوبی داشته باشین.
خدمت آقای محمودی کارشناس معروفمون با شما گفتگو میکنم.
در خدمت آقای محمودی سپاسگزارم از اشکان رهگذر عزیز با فیلم بسیار زیبایی که ساختن، انیمیشن بسیار زیبای آخرین داستان بر مبنای ادبیات غنی ایران. البته حالا خانم روحبخش خیلی انرژی مثبتی دادن، این بچه ها اذیت شدن در دوران ساخت انیمیشن. این فیلم ساختش 7-8 سال طول کشید، خیلی مشکل داشت،
9
سال طول کشید، خیلی اذیت شدن، اما حاصل کار حاصل خوبی بود. حالا من واقعا نمیخوام اینجا از مشکلاتی که این بچه ها داشتن صحبت بکنم. اشکان رهگذر، به هر حال تصور میکنم با ساخت آخرین داستان در حوزه انیمیشن آب دیده شد و میخوام به ما بگه که چه کار باید کرد که ما بتونیم شاهد رونق و شکوفایی صنعت هنر و صنعت انیمیشن در ایران باشیم. آیا حمایت های دولتی لازم است؟ آیا باید کمپانی های خصوصی داشته باشیم؟ آیا باید صاحبان صنایع که حالا من راجع بهش صحبت نکردم و در بخش‌های بعدی صحبت میکنم بیان پای کار؟ اشکان، نظر شما چیست؟
خواهش میکنم. عرض حضور شما که من فکر میکنم که همینطور که همیشه گفتم، رمز موفقیت در انیمیشن صنعتی، یعنی اون چیزی که ساخته بشه تو سینما نمایش داده باشه، مردم برن ببینن، محصولات جانبیش به بازار بیاد، یکی از مهمترین در واقع راه های این موضوع تداومه. یعنی به فیلمسازه انیمیشن باید اعتماد بشه، اونایی که حالا به یه قدری صلاحیتشون از طریق اساتید یا مراجعی که تصمیم گیرنده هستن در واقع صلاحیتشون ابراز میشه، اعتماد بشه و اینا بتونن فیلم های متعدد بسازن، چون بهترین راه برای فیلم ساخت شدن فیلم ساختنه.
بله.
و زمینه وجود داشته باشه برای ادامه کار، اینجوری نباشه که فیلم سازی بیاد تلاش کنه زندگیشو بذاره و یه فیلم بسازه و خب مطمئنن هم فیلم هایی که حالا چه انیمیشن چه خیلی از فیلم هایی که، یعنی 80% فیلم هایی که تو گیشه میان، خب از طریق گیشه نمیتونن هزینه های حتی خودشون رو برگردونن. در نتیجه به این اعتماد نیازه که به انیمیشن، به فیلمسازای انیمیشن داده بشه، اینا تکرار بکنن و در کنار این سیاست گذاری های درست از طریق سازمان هایی که متولی انیمیشن هستن، سیاست گذاری حمایتی درست در واقع در نظر گرفته بشه. منظورم من از سیاست گذاری درست به این معنا نیستش که بیان به من انیمیشن ساز مثلا اینقدر پول بدن من برم انیمیشن بسازم.
بله.
منظورم اینه که زمینه ایجاد بکنن، مثلا بیان به جای اینکه از همه مثلا یک ارگان، یک سازمانی بیاد همه بودجهشو در اختیار یک دو تا پروژه قرار بده، زمینه های ایجاد بکنه اصطلاحا برای توسعه و راه رو نشون بده که این آثار بتونن برن خارج از کشور کاری که انجام دادن و پرزنت بکنن. سعی کن.
صداتون قطع و وصل میشه آقای رهگذر. آقای رهگذر، خب به کل قطع شده. خب این نکته مورد خوبی رو اشاره کردم بهش.
نکته ایه که حالا من توی بحثم نوشته بودم که صحبت کنن. ببینید حالا دقیقا اشکان رهگذر رفت روی این فاز، حمایت های سازمان یافته و درست در مرحله پس از تولید، یعنی در مرحله اکران. نکته ای که آقای رهگذر هم بهش تاکید داد وقتی میگه توسعه، بازاریابی، شرکت در رخدادهای بین المللی، اینها همه اتفاقاتی است که در مرحله بعد از در مرحله اکران و بعد از او باید بیفته. و به همین دلیل من هم معتقدم، حالا احتمالاً ارتباط برقرار بشه، خود اشکان هم خواهد
شد.
بله برقرار شد.
ادامه بدید. من توضیح دادم که اشکان جان، توضیح دادم که در واقع حمایتایی که شما میگی بیشتر ناظر بر پس از مراحل ساخت فیلم در مرحله اکران و بازاریابی و جشنواره هاست.
بله این یک بخشیشه، ولی یک بخشیش هم هست. مثلا شاید ندونیم که بخش بزرگی از سینمای انیمیشن اروپا هم دولتیه، ولی دولت میاد چیکار میکنه؟ میاد یک بخشی از تولید که اصطلاحاً بهش میگن دیولپمنت یا مراحل توسعه هست، برای فیلمساز بودجهشو مهیا میکنه و فیلمساز میگه برو در دنیا بگرد و اعتماد شرکای دیگه یا کمپانیای دیگه رو جذب بکن برای ادامه راه. متوجه هستی؟
همون مبحث توسعه بازار.
دقیقاً توسعه. اینجوری یک فیلم ساز پول خودش رو برای تولید نمیاره. فیلم ساز میدونه که باید بهترین کار رو انجام بده به لحاظ کیف تا بتونه نظر کمپانیای دیگر در سراسر دنیا جلب بکنه تا فیلمو بسازه. و اینو جالبه بدونیم که انیمیشن نسبت به سینمای زنده به شدت قابلیت بین‌المللی شدن رو داره.
بله.
یعنی شانسی که شاید یک فیلم زنده یا در حوزه اجتماعی ایرانی کمتر داشته باشه، ولی انیمیشن زبان بین المللی تریه، زبان همه فهم تریه و خیلی راحت میتونه از مرزها پا فراتر بذاره.
ضمن اینکه حالا اشکان چون داره به بحث توسعه بازار اشاره میکنه و وجه صنعتی قضیه رو میبینه، ببینید خانم روح بخش و شنونده های عزیز، انیمیشنی که موفق میشه در دنیا، حالا الا ماشاءالله میتونیم اسم بیاریم ازش، همونایی که به 2، 3، و 4 و اینها رسیدن، بله. یکی دیگر از راه های موفقیتشون در واقع محصولات پس از تولیده، یعنی میاد عروسکاش ساخته میشه، کیفاش ساخته میشه، لباساش ساخته میشه،
نمیدونم بالش رو از اون طرف حمایت میکنن،
بله، اسباب بازی و نمیدونم خوراکی و همه این چیزهایی که انیمیشنی که ما داریم میبینیم، اما در کشور ما بی‌توجهی میشه. یعنی این که ما حالا انیمیشن های تقریبا خوب و موفقی داشتیم، شاهزاده روم رو داشتیم، نمیدونم همون تهران 1500 داشتیم، انیمیشنی که اومد رو پرده،
فیلشار
رو داشتیم و خیلی فیلم های دیگه که خواهند آمد، اما ما نگاه میکنیم میبینیم که نه انیمیشن، که در حوزه همون فیلم های عروسکی موفق هم صنعت ما نرفته به سمت اینکه بیاد حالا تولید محصول بکنه،
بله.
محصولات جانبی که بره به این سمت. حالا من نمیدونم اشکان چقدر با من موافق هست.
بله، اون راهیه که ما خودمونم رفتیم برای انیمیشن آخرین داستان یک در واقع سری کتابای مصور یا گرافیک نوول منتشر کردیم، الان 5 جلدش منتشر شد در بازار هست، در واقع محصولات جانبی مثل لباس یا لوازمی که مثل کیف پول و اینا براش تولید کردیم، یا بازی موبایل تبلتش رو در دست داریم که به هماهنگ با اکرانی منتشر میشه. ولی میدونین همه اینا نیاز به انگیزه داره. وقتی واردات بی رویه وجود داره از همین محصولات جانبی، مثلا به عنوان مثال آثار دیزنی، خب و هیچ سوبسیدی هم برای تولید کننده داخلی در نظر گرفته میشه و از اون طرف حق در واقع جایی برای ثبت حق تألیف هم وجود نداره،
بله، کپی رایتش هم رعایت نمیشه،
بله، کپی رایتش هم رعایت نمیشه، و این همه اینا همونطور که شما فرمودین باعث میشه که انگیزه تولید کننده داخلی گرفته بشه. یعنی وقتی با یک در واقع محصولی با هزینه خیلی خیلی ارزان‌تر از فلان فیلم چند صد میلیون دلاری دیزنی داره به راحتی وارد میشه، و اون وقت اون تولید داخلی چطور میتونه جلوی همچین امپراتوری وایسه دست تنها، یعنی بدون اینکه هیچ حمایتی هم داشته باشه. عمر درآمدزایی یک اثر سینمای انیمیشن با در نظر گرفتن مواردی که شما میفرمایید مرچندایزش یا محصولات جانبیش 15 ساله.
بله.
یعنی یک اثر انیمیشن سینمایی 15 سال از طریق چه فروش خود اثر چه محصولات جانبیش درآمد کسب بکنه. ولی بستر باید وجود داشته باشه.
درسته. که بستر در واقع تقاضا من فکر میکنم در کشور ما وجود دارد، اما حالا اون شیوه های عرضه، اون حمایت هایی که باید در مرحله توسعه بازار اتفاق بیفتد وجود ندارد.
صد درصد دقیقا همینطوره. مردم ما دوست دارن انیمیشن ایرانی رو. ما این بازخورده که جشنواره فجر داشتیم، جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان داشتیم، واقعا پدر مادرها بچه هاشون رو میارن برای اینکه انیمیشن ایرانی ببینن، و ولی متاسفانه چون وجود نداشته و چون معرفی نمیشه و متاسفانه آثار هالیوودی به راحتی میاد اینجا ترجمه میشه، دوبله میشه و در دسترس با ارزون ترین شرایط و در واقع بدون پرداخت هیچ حق کپی رایتی، خب چطور فیلمساز ایرانی میتونه با این گونه آثار رقابت بکنه؟
اشکان در حوزه آموزش عالی میخوام اینجا با شما صحبت کنم. به نظر شما، حالا بالاخره ما داریم از همه مسائل میگیم، اما مهمترین شاید همون نیروی کار باشه دیگه،
یعنی
کسی که انیمیشن رو به صورت علمی هم خوانده و فرا گرفته. آیا وضعیت آموزش عالی ما در دانشگاه ها و خروجی فارغ التحصیلان صنعت انیمیشن یا حوزه انیمیشن ما اونقدر غنی هست که پشتوان ازغازی انجام بشه یا خیر تو این زمین هم ضعف
داره؟ متاسفانه باید بگم خیر، یعنی اوضاع خیلی اتفاقا تو این بخش خرابه، چرا که دانشگاه های ما کارگردان تجربی انیمیشن خروجی میدن نه متخصص انیمیشن. یعنی ما تو استودیو خودمون مجبوریم یه کسی که فوق لیسانس انیمیشن داره رو درخواست میده برای کار، براش دوره کارآموزی بذاریم تا بتونه یکی از بخشای حرفه‌ای تولید رو پیش ببره. متاسفانه خیلی ما مشکل داریم در این زمینه، بازنگری نشده از چند دهه پیش که مبحث رشته انیمیشن وارد آموزش عالی شده. ما حتی رایزنی هایی هم کردیم با دانشگاه، ولی متاسفانه این یه سیستمیه که باید از بیخ تغییر بکنه و کاربردی بشه آموزه های انیمیشن برای دانشجوها، و حتی متاسفانه اساتیدی که وجود دارن اونا هم چون خودشون کارگردانه تجربی هستن، کارگردانه تجربی دیگه ای رو پرورشن، مگر اینکه دانشجوها خودشون بخوان از راه خودآموزی پیشرفت بکنن و در واقع کار انیمیشن رو تو حوزه تخصصی یاد بگیرن.
که اون هم البته آموزشی که شما اشاره میکنه آنچنان که من شنیدم و البته حالا نمیدونم درست یا نه، بیشتر مبتنی بر همون آموزش های تکبودی و در واقع دوبودی است، نه تیریدی.
نه ببین، آخه تیریدی و دوبودی و استاب موشن موضوع تکنیک نیست، موضوع اینه که چون همه این تکنیک ها ارزش خودشونو دارن، به این معنی نیست که تیریدی جدیدتر باشه دوبودی قدیمی تر، چرا اتفاقا تو حوزه تیریدی هم هست، ولی میدونین موضوع اینه که تو انیمیشن حدود 140-150 تا تخصص وجود داره.
بله.
و در مقطع کارشناسی ارشد هر کدوم از این دانشجوها باید حداقل تو 4-5 تا گرایش حرفه‌ای، حالا یا انیمیت یا کارگردانی یا تدوین یا از حضور شما طراحی بک‌گراند یا لی‌آوت متخصص بشن، ولی بچه‌ها تبدیل میشن به کسایی که در واقع هنرمندانی که همه چی میدونن هیچی نمیدونن، یعنی گرایش تخصصی براشون تعریف نمیشه. بعد وقتی تو استودیو میان مدیر تولیدا یا کارگردان یا تهیه کننده میمونن از تو کدوم بخش باید از اینا استفاده کنن، چون دید کلی دارن ولی هیچ کدوم از بخشای حرفه ای تولید کارای لازم رو ندارن متاسفانه.
بعد حالا به بحث استودیو خودتون اشاره کردیم، من یک مبحث دیگه ای رو هم باز تو بحثام نوشتم، نمیدونم امروز برسیم یا نه، حالا شما هم راجع بهش صحبت کنید خوبه. آنقدری که تشکیلات حالا سیاستگذار فرهنگی در حوزه سینما به کمپانی های تولید و پخش در حوزه فیلم های اکران اهمیت میده، ظاهرن اساسا دیدگاهی یا در واقع اصراری وجود نداره به تشکیل و ساماندهی و سازماندهی کمپانی های انیمیشن در ایران، به جز حالا مجموعه شما و مجموعه که حالا آقای محمدیان، آقای جعفری اینها هستن، یکی دوتا دیگه. من فکر نمی کنم کمپانی های زیادی ما داشته باشیم که مشخصا در زمینه تولید انیمیشن سینمایی فعالیت کنن.
بله متاسفانه همطوری که شما میفرمایید، ولی خوشبختانه آثار زیادی در دست تولید هست، یعنی آثاری که تا سالهای اخیر تولید شد و بازخوردهایی که مخاطبین دادن یه جوری این چراغ رو تو ذهن خیلی از همکارهای من روشن کرد که پاپس انیمیشن سینمایی هم میتونه برای استودیوها درآمدزا باشه. اما دقیقا مشکل تو همین مسئله است که ساماندهی نمیشه، یعنی کنسرسیون حرفه‌ای وجود نداره و انتقال تجربه هم صورت نمیگیره. از اون طرف خب تو اکران تا سالهای اخیر اگر یه فیلم انیمیشن میخواست اکران بشه باید هفت خان رستم رو میگذرون، ولی خوشبختانه یکی دو سالیه که بخشنامه وزارت ارشاد داده به سازمان سینمایی که حتما تو هر باکس اکران باید یک فیلم کودک و نوجوان وجود داشته باشه، که حالا میتونه انیمیشن هم یه سهمی از این یک فیلم کودک و نوجوان داشته باشه که این اوضاع رو یکم بهتر کرده.
که من البته اشکان به این من انتقاد دارم به همین بخشنامه، چون خود شما به هر حال دستاندرکاری بهتر میدارید در دنیای امروز در سینمای جهان اساسا انیمیشن برای سن و قشر خاصی محدود و تعریف نمیشه.
در درصد همینطوره، مثل فیلم ما که خب برای کودکان اصلا توصیه نمیشه، فیلم نوجوان و بزرگساله. در واقع باید هم برای کودک وجود داشته باشه هم برای نوجوان، ولی باکس ما محدوده. یعنی همین اینم یه حرکت میشه گفت مثبتیه برای اینکه خب ایشالا در آینده انقدر ما تولیدات داشته باشیم که انیمیشن مستقلا بتونه یک جایگاهی در باکس اکران داشته باشه.
انیمیشن تهران 1500 هم همینطور بود دیگه، برای بچه ها
برای بچه ها نبود، برای بزرگسال بود. اما بخشنامه که آقای رهگذر اشاره میکنه ناظر به این هست که سرگروه های سینمایی باید حتما در برنامه سالانه‌شون اکران فیلم کودک رو داشته باشن.
بله،
و انیمیشن هم حالا داره تو اون قالب تعریف میشه.
بله،
که این نباید این شکلی باشه دیگه. الان بحث همین هست. و اشکا آخرین سوال، تماشاگران سینما باید چه زمانی منتظر تماشای آخرین داستان روی پرده باشن؟
ما قصد داریم که به امید خدا حتما امسال اکرانش بکنیم، انشالله نیمه دوم سال 98 حتما آخرین داستان اکران میشه.
یعنی از مهر ماه به بعد که فصل بازگشایی مدارس هم
بشه. بله بله.
و فیلم جدید رو آغاز کردید؟
بله بله، یک کار جدید شروع کردم.
اسمش؟
اسمش هنوز نمیتونم بگم چون هنوز اسمش هم موقتیه، خیلی تو مراحل اولیه هست.
ولی ایشالا دیگه تجربه آخرین داستان که روش تکرار نمیشه 9 سال طول بکشه.
نه ایشالا 9 سال طول نمیکشه، ولی خب انیمیشن به صورت کلی کار زمانبریه، به صورت استاندارد تو همه جای دنیا بین 3 تا 4 سال طول میکشه.
یعنی اگر همه چیز مهیا باشه 3 تا 4 سال طول خواهد کشید در همه جای دنیا هطوره.
بله بله،
بسیار خوب. آرزو موفقیت میکنیم برای شما آقای رهگذر. زنده باشید، ما بیشتر زنده باشید. خداحافظتون
باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با آقای اشکان رهگذر، کارگردان فیلم انیمیشن سینمایی آخرین داستان. ساعت 16:27 است. شنونده برنامه زنده ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. به این پرسش ما هم میتونید همچنان پاسخ بدید که اسم پرفروش در این انیمیشن تاریخ سینمای ایران چیه و کارگردانش چه کسیه. 3075 سامانه پیامک و 3391-4141 هم شماره تلفن ما.
خدا بیامرز بابام میگفت رضا تو باید یا دوری که
یکی می ندادی؟
نه. آره.
اینجا نمونی.
اونا شو بین.
اونا هم نری.
رضا خوب بودم. آروم باش.
وای، چقدر تو نفهمی رضا. چه خری هستی؟
آقا رضا.
منصور، راش اینه.
یه فرشته است.
واقعا؟
خوش نماد ازش؟
نه برچی
خفه شو بابا
خفه
که. وقتی که بخوایم از طنز و کمدی صحبت بکنیم حتما نامی هم از رضا عطاران به میون خواهد اومد. معرفی چهره امروز ما رضا عطارانه. رضا عطاران در 20 اردیبهشت ماه 1347 در مشهد متولد شد. عطاران دیپلم خودش رو در رشته اقتصاد در مشهد گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تهران اومد، اما با